بسم الله الرحمن الرحیم. در باب اهل قرآن، اهل الله که همون اهل قرآن باشن، عرض کردم که سه طایفه هستن، سه گروه، سه قدم. قدم اول برای اهلیت با قرآن بحث قرائت قرآن است. قدم دوم برای توضیحش عرض کردم که اهداف قرآن کریم هم در باب بینش است، هم در باب گرایش است، هم در باب تربیت قرآن، رفتار قرآن است. در باب بینش، ایجاد بینش، گفتیم که نه محور رو قرآن بحث میکنه، یعنی در نه موضوع ایجاد بینش میکند. ما سه محورش رو بحث کردیم. یکیش باب تفکر در قرآن بود، که تفکر از نظر قرآن یعنی پیدا کردن علل، عوامل، اسباب. تفکر در یک آیه هم امکان پذیر هست. مرتبه بعدی، محور بعدی، بحث تدبر بود. تدبر یعنی پیدا کردن عواقب و نتایج. تدبر در قرآن در یک آیه امکان پذیر نیست. تدبر در قرآن یعنی مجموعه ای از آیات مرتبط با هم پیرامون یک موضوع، اینو کنار هم بزنیم و ما بتوانیم مثلا نتیجه قرآن رو بگیریم، که بحث تدبر هم گذشت. اما سومین بخش از رسالت قرآن در ایجاد بینش بحث تعقل قرآن است. تعقل در قرآن به معنای رسیدن به علم است. پس تعقل رسیدن به چی آقا؟ به یک علم است. اما به علمی انسان برسد که موجب بشود از کارهای قبیح و زشت باز داشته شود، از کار ناپسند باز داشته شود. بنابراین به منطق قرآن اون کسی عاقل تر است که از قبایح دورتر است. هرچی آدم جلفتر بود به منطق قرآن، اون آدم عاقل نیست. هرچی انسان ورود در قبایح و زشتی ها داشت، اون انسان به منطق قرآن موجود عاقلی نیست. اما این عقل مبتنی بر علمه، اما نه هر علمی. علمی که موجب بشود انسان دارای این قدرت بشه. من اونجا همه علوم قدرت رو ندارم. شما هم دیدید دکتر سیگار کنار دهنشه، بعد میگه سیگار هم چیزه بله بدیه. این عالم نیست یا عاقل نیست؟ دارای نوعی از علم که او را باز بدارد از این قبیح نیست، و الا علم پزشکی که داری که ممکنه در واقع مثلا اتم رو هم بشکافن، لکن از ارتکاب قبیح نتوانن خودداری بکنن و جلوگیری بکنن. این آدم عالم هست ولی عاقل نیست. پس عقل و تعقل در قرآن یعنی داشتن قوه‌ای که انسان را موجب می شود صلاح و فساد مادی و معنوی زندگیش تشخیص بده، صلاح مادی و معنوی زندگی خودشو چیکار بکنه؟ تشخیص بده. یک، دو، بر اساس اون تشخیص دچار فساد نشود و بر اساس اون تشخیص ورود به چی پیدا بکند؟ صلاح پیدا بکند. در بحث های حکمی از این مرتبه عقل میگن انسان دارای دو مرتبه عقل: عقل معاش و عقل معاد. قرآن اصلا کارش، رسالت قرآن این است که انسانها را عاقل بکند. کار قرآن اینه. سوره مبارکه یوسف 2، اگر کسی بخواد عاقل بشه جای دیگه پیدا نمیشه، عقل فقط در قرآن پیدا میشه، عقلانیت فقط در قرآنه. عقل عنصر محصور کننده است، عقل عنصر محدود کننده است. اصلا کسی که عاقل است محصور است، کسی که عاقل است محدود است، منتها باید دارای مرتبه ای از علم بشود که این محصور بودن رو چیکار بکنه؟ تشخیص بده و دوچارش بشه. سوره مبارکه یوسف آیه 2: انا انزلناه قرآنا عربیا، ما نازل کردیم اولا قرآن را به زبان چی؟ پس عربیت موضوعیت داره، عربیت در قرآن موضوعیت داره. ثانیاً چی بشه؟ لعلکم تعقلون، شاید شما چی بشید؟ اهل عقل. امید است که اهل عقل بشید. یعنی امید است که اهل عقل بشید یعنی چی بشید؟ دارای علمی بشوید که در شما ایجاد یک قوه بکند که اون قوه دو تا کار میکنه: تشخیص صلاح و فساد مادی و معنوی، و موجب بشود که شما ورود به صلاح بکنید و مرتکب فساد. این میشه عقل. مثلا هدف قرآن این است. منتها چه کسانی عاقل میشوند؟ سوره مبارکه عنکبوت آیه 43: و تلک الامثال، و ما این مثال ها رو نظر به حال الناس میزنیم برای مردم، و ما یعقلها، و عاقل نمی شوند الا العالمون، مگر دانشمندان. منتها باید بحث بکنیم که مراد از دانش چه دانشیه، کدامین دانش هست که انسان رو عاقل می کند. معلوم شد که همه دانش ها انسان رو عاقل نمی کند. ای کاش اون مؤسساتی که مشاوره میدن برای اینکه جوانان عزیز وارد دانشگاه بشن، دو کنکور مثلا چه رشته بزنن، چه جوری بزنن، کدوم رشته قبول بشن، بعد مثلا یه مؤسساتی هم باشن مشاوره بدن که خب حالا اگه تو چه علمی رو پیدا بکنی عاقل میشی. این میشه تربیت قرآن. تو چه علمی رو پیدا بکنی عاقل هستی؟ چه علمی رو پیدا بکنی؟ علی ابن ابی طالب به تو نگاه میکنه، نگاهی که دلش ضعف بره، به همه اون نگاه میکنه انشاءالله، یعنی که اگرم نگاه نکنه که خسارت دنیا و آخره هستیم، ولی نگاهی بکند که دلش ضعف بره، بگه به به من مشتاق ملاقات اینا هستم، مشتاق ملاقات اینا هستم. خب شما با دیوونه ها میشینی یا نه؟ چقدرت بدم بری امین آباد؟ یه صبح تا شب بری مثلا اونجا نمیری؟ خلو چلم برم بزرگ چگاه کنم؟ و چه توقعی داری که علی ابن ابی طالب با ما نشست و برخواست داشته باشه؟ این چه توقعیه؟ او با عاقل در واقع نشست و برخواست داره. پس مل عاقل، عاقل کیه؟ این رو باید توی تفسیر ازش به دست بیاریم. این رو باید دنبالش بگردیم. عاقل کیه؟ بعد میفرماید کسانی هستند که این سه رسالت رو در خودشون پیاده کردن. آخ اینا چجوری هست؟ با قرآن چیکار میکنن؟ در خطبه متقین اینطور بیان میکنه: اما اللیل فصافون اقدامه. اینها شبا هنگام که شب میشه برپا ایستاده، تالین لعجزاء القرآن، ایستاده قرآن میخونن، ایستاده قرآن میخونن، نه باری و به هر جهت. حالا من بگم برخی دوستان تصورشونی که من با صندلی نشینی مخالفم، نه این که مثلا فرض کنید لم بده و قرآن تالین. من البته با صندلی نشینی عده‌ای مخالفم. ما یه زمانی گفتیم که آقا صندلی بذاریم در مسجد، 50 تا یه کسی بنده خدا بانی شو بودیم همه رو صندلی الا ما. خب یه کسی پیر مرده، یکی جراحی کرده، خب رو صندلی اب نداره، اما تو جوونه دیگه چه رو صندلی هستی؟ من فکر می‌کردم چون اینجا مثلا صندلیه، خب رو صندلی هم بشینن نماز اشکال نداره. صندلی رو برداشتین بدیم اونایی که واقعا نیاز به صندلی دارن، شیش هفت بیشتر نیستن که خدا انشاءالله بهشون صحت و سلامتی عنایت بکنه که بتوانن روی صندلی هم که نشستن نماز رو به طور صحیح ادا بکنن، چون روی صندلی نشستن هم نماز آداب داره. ما دیدیم هیچی بابا هستم، ولذا من با صندلی نشستن مخالف نیستم، با این که آدم رو صندلی بشیند و آداب نماز رو درست در واقع رعایت نکند، مضافن که اصلا نباید رو صندلی بشینه هر کسی. حالا یه کسی پاشو جراحی کرده اون اب نداره، برخی از عزیزان ما یه دستن پیر هستن اونا اب نداره، اما تو که مثلا تو صف شیر 4 ساعت وای میستی که حال 50 تومن ارزون تر دستت بیاد که بسته شیر، آخه تو دیگه با خدا برادر من، خود حریم خدا از 50 تومن تخفیف در شیر کمتره. یعنی اگه سر حساب بیاد شاید خیلی ها نباید خیلی از کارا رو بکن، اما یه عده نه. حالا من با صندلی نشستم حالا مثال میزنم به عزیزانی که در صندلی هستن جسارت بکنه، چون اینو حقشونه. بعضی هاشون از بزرگانی هستن، اساتیدی هستن، جراحی کردن برخیشون، اینا رو من کاری ندارم، اینا حقشونه باید بشه. اما برادر من حضرت امین علیه السلام محمد اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لعزاء القرآن، اینا هنگامه شب روی پا ایستاده قرآن را چجوری میخونن؟ تالین لعجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا، اینها قرآن رو با حالتی شمرده و تدبر میخوانند. یحزنون بهی انفسهم، وقتی قرآن رو میخونن به واسطه خوندن قرآن محزون میشوند، حالتشون تغییر پیدا میکنه، قرآن در اونها تأثیر میگذارد. و یستبشرون و یستسیرون بهی دواء ادائهم، دنبال آیات میگردن که شفای کدوم مرض قلبیشون به کدوم آیه اتفاق میفته. الم یعنی الذین ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیه من اینه، دنبال آیهش میگرده که کدام مرضش به کدام آیه حل بشود، نه اینکه قرآن رو بخونه بعد بذار مونده حرفش در صفحه دیگه مونده یه رو بیدم شام میخوان سدار. این که قرآن خوندن جمعش کنستن، هر وقت رسیدی به این حالت در قرآن خوندن یا در حرف من یا بگو آقا ولش کن فلانی، گفت نخونیم بهتره. من صوفی نیستم، درویش نیستم، لذا عقیده هم این است که هر کسی حرمتی داره. اگه من با تو صحبت میکنم نباید با موبایلم بازی بکنم که حرمت تو رو نگه داشته باشم که نگه داشته نمیشه و دیگه سر درس دانشگاه هم دیگه دانشجوها با موبایل هم. یعنی دیگه تو ببین چه خبره. پس وقتی با خدا دارم صحبت میکنم آدابش رو باید حفظ کنم، وقتی رسیدم به این که میخوام زودتر قطعش کنم همونجا نقطه سر خط قطعش کن، چون حرمت شکنی در زندگی انسان تأثیر منفی داره، چه برسد دیگه حرمت خدا رو بشکنی. به به و یستسیرون بهی دواء اداءهم، اینا دنبال درمانشون از قرآن میگردن. فاذا مروا بآیة فیها تشویق، وقتی اینا میگذرن به آیاتی که مشوقات دارد، بهش دارد، عند ملک مقتدر دارد، رکنوا الیها طمعا، به این آیه طمع میکنن، میچسبن به این آیه، و تطلعت نفوسهم الیها شوقا، با تمام وجودشون آرزوی این آیه رو میکنن. ان المتقین فی جنات و نهر عند ملیکن به مقام اندیت، مقام اندیت، کیف میکنم، چی میشه من به این آیه برسم. وظنوا انها نصف اعینهم، آیه رو جلو چشم خودشون مشاهده میکنن، مکاشفه میکنن، شهود میکنن، میبینن بهشتیا رو، مراتب اهل بهشت رو میبینن. و اذا مروا بآیة فیها تخویف، و وقتی میرسن به آیاتی که خوف است، عذابه، اسقوا الیها مسامع قلوبهم، گوش جانشون رو باز میکنن که این انذار الهی رو بشنوند. و ظنوا ان الزفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، و کأنه صدای زوزه جهنم و در هم خوردن زبانه های آتش رو میشنوند و میبینند. اینجوریه، آمد خدمت رسول خدا، چهره زرد، چشما گود افتاده، لبش عین چوب خشک، هیکلش یک هیکل ترکی. یا رسول الله، من ایمان آوردم. پیغمبر کیف کرد، برگشت می که داره از ایمان صحبت میکنه، یک جوانه آمن ایمان آوردم. از آن فرمود که برای هر چیزی یک دلیل و نشانه است، نشانه ایمان تو چیه؟ گو آقا من وقتی قرآن میخوانم تمام آیات تشویق رو میبینم، بهشتیان رو در بهشت میبینم، و وقتی آیات خوف رو میخوانم تمام جهنمی ها رو در مراتب جهنم معذب میبینم. حذفم بود انت والله مؤمنن حقا، تو واقعا مؤمنی، یعنی پیغمبر تو میبینی، تو میبینی. آجان یه خواست دارم. فرمود بگو. و از خدا بخوا که من در رکاب تو شهید بشم، چون این آدم ها حیفه که همجوری بمیرن. و پیغمبر در حقش دعا کرد، به شهادت نال شد. بنابراین قرآن ایجاد بینش میکند. ما باید به این گام از قرآن برسیم، تعقلمون تعقل قرآنی بشه، تفکرمون تفکر قرآنی بشه، تدبرمون تدبر قرآنی بشه. باید به این اندیشه برسیم، باید به این مرتبه برسیم. اما سومین گام برای کسانی که اهل قرآن هستند، که اهل القرآن هم اهل الله، اهل خدا، اینا نه اهل دنیا و نه اهل آخرت، اینا اهل خدا، اینا رفقا خدا، رفقا فابریک خدا، اینا مقام خلت دارن، خلیل اللهی دارن، منتها قرائت قرآن به اون خصوصیت، تدبر و تفکر و تعقل به اون چی که بیان شد. و سومین گام که آخرین گام است برای اهل الله شدن، و اون است که عمل به قرآن بکنیم، عامل به قرآن بشیم. عاملان قرآن در روایات ما از اونها تعبیر شده از به حاملان قرآن، حملت القرآن، یعنی کسانی که به قرآن چیکار میکنن؟ عمل میکنن. اون گام اول و دوم باید ما را برساند به چی آها؟ به عمل. یعنی اگر ما تفکر قرآنی و تدبر قرآنی و تعقل قرآنی داشتیم، آنگاه باید رفتا رفتارمون هم رفتار قرآنی باشد، خیر و صلاح و فساد و شر رو تشخیص بدیم. یک. دو، به خیر و صلاح مبادرت بکنیم، شر و صلاح رو چکار، شر رو و عرض به حضورتون که فساد رو چکار بکنیم، اجتناب بکنیم. به این یعنی حامل قرآن شدن، یعنی عامل به قرآن شدن. وجود ناظرین عزت ختمی مرتبت به به حملت القرآن، کسانی که عامل به قرآن هستند، هم المحفوفون برحمت الله، اینها محفوف در رحمت خدا هستند، یعنی پیچیده شده در رحمت خدا هستند، پیچیده شده سر و ته اینا تو رحمت حضرت هم. الملبوسون به نور الله، اینها پوشیده شده به لباس نور الهی هستند. اینا کسانی که عامل قرآن. و باز از وجود ناظرین حضرت ختم مرتبت در باب عمل به قرآن، کسانی که قرآن را عمل میکنند. حامل القرآن، کسانی که عمل کننده به قرآن هستند. حامل رایت الاسلام، اینا علمدارهای دین مبین اسلام هستند. من اکرمه، کسی که اینها را اکرام بکند، فقط اکرم الله، خدا را بزرگ داشت کرده است، خدا را اکرام کرده است. و من اهانه، و کسی که حاملان قرآن را اهانت بکند، نمیگه اینا دیگه خدا رو اهانت کردن، بلکه میگه فعلیه لعنت الله عز و جل، لعنت خدا بر اونها باد. همه ی حرف ها این است که ما حامل قرآن بشیم. آجان ببینید، من مکرر در مباحثی که داشتم عرض کردم، ما جامعه ای هستیم که دارای تظاهرات دینی هستیم، ولی دارای تفکر دینی نیستیم. از نظر من جامعه ما جامعه نیمبند دینیه. تو خمر خو آب پز داری و نیمبند داری، این نیمبند دینیه. چرا؟ چون تظاهرات دینی درش وجود داره، ولی تفکر دینی درش وجود نداره. این تفکر دینی به حسب اون چی که خدمتون عرض کردم حاصل می شود، قرائت، تفکر، تدبر و تعقل، آنگاه چی آقا؟ عمل. اگه ما از قرآن چین استفاده کردیم، استفاده درسته. خب میخوایم انشاءالله به عاملین قرآن برسیم. برای رسیدن به عاملین قرآن نیاز به فهم قرآن هست. اینجا نقطه سرخط یه توضیحی در رابطه یه موضوع دیگه بدم، و اونکه در رابطه با حفظ قرآن از ساحت مقدس معصوم سلام الله علیهم اجمعین روایات عالی به ما رسیده، از جمله روایت وجود و ناظرین حضرت رسول اکرم به حضرت امیرالمومنین در باب حفظ قرآن. حضرت فرمودند که علی جان، او علمو که دعا ان، من به تو دعایی رو یاد میدم، لا تنسل قرآن، که قرآن رو فراموش نکنی. یعنی حضرت دارن با این کارشون چیکار میکنن؟ ما رو تشویق میکنن که قرآن رو حفظ بکنید. یک. بعد دعایی وجود داره که شما اینو بخونید، در واقع باعث میشه که قرآن فراموشتون نشه. حدیث نورانی دیگری از ساحت مقدس حضرت ختمی مرتبت در این که حفظ قرآن رو بزرگترین نعمت الهی می شمارد. بزرگترین نعمت الهی. من اعطاه الله حفظ کتابه، کسی که خداوند توفیق حفظ قرآن را به او عنایت بکند، فظن ان احدا اعطی افضل مما اعطی فقد غمت افضل النعمه. خداوند به کسی توفیق حفظ قرآن بدهد، حفظ کند قرآن رو و فکر کند که در مقابل حفظ قرآن دیگران نعمتهای بزرگتری دارن، حضرت می فهمد در مقابل بزرگترین نعمت خدا اون آدم ناسپاسی کرده. حفظ قرآن رو بزرگترین نعمت الهی می دونن. اگه کسی حافظ قرآن بود، با بایسته است که بداند که بزرگترین نعمت نزد اوست و در مقابل او دیگران نعمتی را ندارند، ولو ثروت میلیاردها باشد، ولو موقعیت اجتماعی آنچنان باشد، ولو مثلا فرض کنید خصوصیات دیگری باشد، ولی حفظ قرآن. همین معنا را برای قرائت قرآن هم فرموده، فرمودن قرائت القرآن افضل العباده، بالاترین عبادته. و بعد باز وجود ناظرین است ختم مرتبت فرمودن من قرأ القرآن، کسی که قرآن رو قرائت بکنه، فظن ان عادن اوتی افضل مما اوتی، و فکر کنن که در مقابل نعمت قرائت قرآن نعمتی برتر وجود دارد، این آدم فقط حق قرم و عظم الله کوچک شمرده اون چیزی را که خدا بزرگ شمرده است، و عظم ما حق قرم الله و بزرگ دانسته اون چیزی را که خدا کوچک شمرده. پس هم حفظ قرآن اعظم النعم هست و هم قرائت قرآن اعظم النعم هست. اما دانسته باید باشید و بایسته است که بدانید قرائت قرآن و حفظ قرآن به ما قرائت و به ما حفظ ارزشی ندارد. قرآن می‌فرماید رب طال، در روایت داریم رب طال القرآن و القرآن، چه بسا تلاوت کنندگان قرآن هستن که قرآن اونها رو لعن میکنه. پس چه تلاوتی باید باشد؟ من قرأ القرآن و هو شابون، کسی که قرائت قرآن بکند و جوان باشد، مؤمن و اهل ایمان باشد، اختلط القرآن بلحمه و دمه و جعله الله مع السفرة الکرام البرره، که این قرآن با خون و گوشت و پوست و جانش مخلوط بشه، یعنی قرآن در اعماق وجودش چیکار بکنه؟ نفوذ پیدا بکند. قرائتی که منجر به نفوذ قرآن بشود، و این قرائت زمانی منجر به نفوذ قرآن میشود که در دوران جوانی اتفاق بیفته. اگر یه همچی اتفاقی افتاد، خداوند او را با فرشتگان بزرگوار نیکوکار که عامل وحی هستند محشور خواهد کرد، یعنی با جبرئیل امین. و کان القرآن حجیز عنه یوم القیامه، و این چنین قرآن باعث می شود که این آدم قاری از جهنم چی باشد آقا؟ دور باشد، از جهنم دور باشد. پس قرائتی که با خون و گوشت و پوست و بدن انسان قاطی شده باشه، و در باب حفظ قرآن هم از وجود ناظرین حضرت صادق همین بیان هست. حضرت صادق فرمودن الحافظ للقرآن، حافظ قرآن، العامل به، که عمل کننده به قرآن هست. مع السفرة الکرام البرره، او همراه فرشتگان پیغام آور نیکوکار است، یعنی همراه با جبرئیل محشور میشه. منتها حافظی که این چنین صفت دارد عامل است، قاری که این چنین صفت دارد بنیان وجودیش شده چی آقا؟ قرآن. و به تعبیر حضرت صادق علیه السلام خلقه القرآن، اصلا او قرآن شده باشد. به همین دلیل است که میگن مؤمن کسی است که اگر شما نگاهش کردی یاد کی بیفتی آقا؟ بله، اون مؤمنی که نگاه با او نشست و برخاست، با او شما را یاد حضرت حق می اندازد، اون کسی است که القرآنو خلقه، اصلا متخلق به اخلاق قرآن شده باشد. ما غالبا قاری قرآن هستیم و بیشتر از زبانمون با قرآن محشور نیستیم و معنوس نیستیم، و حافظان قرآن بودند که در مقابل علی ابن ابی طالب در خوارج نهروان قداره کشیدن. پس حفظ به ما حفظ و قرائت به ما قرائت ارزشی ندارد، مادام که موجب عمل به قرآن نشد. حالا میخوایم به قرآن عمل بکنیم. عمل کردن به قرآن دو تا چیز میخواد. یک، اولا ما در سه مسئله باید به قرآن اعتماد داشته باشیم. اگر ما به قرآن اعتماد داشته باشیم هرگز به قرآن عمل نمی کنیم. در سه مسئله. دوم چیزی که لازم است ما داشته باشیم قرآن بفهمیم. اگه با قرآن رو نفهمیم که نمیتوانیم که بهش عمل بکنیم. که فهم قرآن مترتب است بر چی آقا؟ مترتب است با تفسیر. با تفسیر بدانیم. ببینیم آیه که نازل شد چی بخواد بگه، حرف حساب آیه چیه، چی تش بخواد به ما بگیم، ما با چی کار بکنیم. این فهم قرآن. اما اون سه تا چیزی که ما باید بفهمیم و ببخشید اون سه تا چیزی که ما باید اطمینان داشته باشیم، ما زمانی میتوانیم به قرآن عمل بکنیم که سه تا خصوصیت اتفاق افتاده باشه. یک، اولا مطمئن باشیم که قرآن کتابی است از ناحیه خداوند. اولا مطمئن باشیم که قرآن کتابی است از ناحیه خداوند، یعنی وحی است، وحیانی است. حتی الفاظش هم از ناحیه خداست. ما باید اطمینان داشته باشیم. اگه اطمینان به این معنا نداشته باشیم نمیتوانیم به قرآن عمل بکنیم. هرگز نمیتوانیم به قرآن عمل بکنیم. باید اطمینان قلبی وجود داشته باشه که قرآن کتابی است از ناحیه خداوند، وحی است. حتی در مرتبه الفاظ که برخی از روشنفکران معاصر از ناحیه خدا بودن لفظ قرآن رو منکرن. بعد لواهی که دارن بس باید شما این اطمینان داشته باشید. مسئله دوم، دومین چیزی که شما باید به قرآن اطمینان داشته باشید و اعتماد داشته باشید این است که از قرآن از زمان نزولش نه یه آیه کم شده و نه یه آیه اضافه شده. به تحت عنوان بس تحریف. قائل باشید، اعتماد داشته باشید، ادلهشو بلد باشید. بابا قرآن تحریف نشده است. اعتقاد شیعه عدم تحریف قرآن. با خیلی مخلص امیرالمومنین هستیم ولی یک دونه آیه در رابطه با اسم علی ابن ابی طالب نیامده و نه عقیده ایمانم این است که آیاتی در رابطه با اسم علی ابن ابی طالب آمده و حذف شده است. ما این اعتقاد رو نداریم. ولی دیگران که طرفدار مکتب سقیفه هستن این ادعا به شیعه میزنن، میگن شیعیان قائلن میگه که آیات قرآن حذف شده. کجا میگن حذف شده؟ پس دومی چیزی که باید شما اعتماد داشته باشید چیه؟ اینکه قرآن همه اش از سوی خداست و هیچی از اون کم نشده و چیزی به آن اضافه نشده. این دوم خصوصیت که باید اعتماد داشته باشیم. سوم چیز، خب حالا قرآن از ناحیه خدا، قرآن تحریف نشده، سوم چیزی که شما باید عقیده داشته باشید این است و اطمینان بهش داشته باشید که آقا قرآن میشه فهمید، قرآن قابل فهمه. به همین دلیل قرآن هم مبین است هم مبین، هم خودش در ذاتش روشن است و هم روشن کننده است. قابل فهم هست. آو برای چه کسی؟ کی میفهمه؟ برای فهم قرآن چه چیزی لازمه؟ اونو باید یاد گرفت. این سه تا عنصر رو آدم باید اطمینان داشته باشه. یک، به همین دلیل در باب تفسیر قرآن یه بحثی مطرحه، بحث مقدمه قرآن، مقدمه تفسیر قرآن. در مقدمه تفسیر قرآن از یک سلسله مباحثی بحث می شود که ذهن حضرات را نسبت به ساختار و حقیقت قرآن روشن می کنه. اصلا با اینکه این آیه چی می خواد بگه کاری نداره، اصلا راجع به این کار، راجع به این مسئله حرفی نداره. یک علمیست تحت دو عنوان، علوم قرآن یا تاریخ قرآن. در این دوتا در واقع عنوان که مفهومش یک حقیقت بیشتر نیست، در واقع مباحثی مطرح است پیرامون خود قرآن، ساختار قرآن، ساختمان و حقیقت قرآن. راجع به این است که به ما یه اطلاعاتی میده که این اطلاعات در مقدمه قرار میگیره و در فهم و تفسیر قرآن به ما چیکار میکنه آقا؟ کمک میکنه. از جمله مثلا قرآن چند تا اسم داره؟ چند تا اسم داره؟ حالا اگر من به شما گفتم مثلا چند تا اسم داره، که بس تفسیر قرآن نیستش، بس تفسیر نیست، بس علوم قرآنیه. قرآن کریم چند تا اسم داره؟ آقا 48 تا اسم داره. برخی از این اسما اسما استقلالی هستن، بعضی از این اسما اسما ترکیبی هستن، برخی از این اسما اسمن برای حقیقت قرآن، برخی از این اسما اوصاف قرآن هستن، برخی از این اسما اسما اهداف قرآن هستن. این 48 تا در یک جا جمع آوری شده. شما باید بدونید. خب آیات قرآن چند تاست؟ چرا برخی از آیات مدنی است، برخی از آیات مکی است؟ تفاوت آیات مکی و مدنی چیه؟ چرا قرآن تقسیم شده به 114 تا سوره و اون مقدار از عدد از آیات؟ آیات ناسخ چیه؟ آیات منسوخ چیه؟ آیات محکم چیه؟ آیات متشابه چیه؟ قرآن کریم کی جمع‌آوری شده؟ زمان خود وجود نازل پیغمبر توسط چه کسی؟ اما میگن آقا معاویه جز کتاب وحیه. معاویه سال 8 مسلمون شده، سال 8 چی؟ هجرت. یعنی 2 مونده به پایان عمر پیغمبر. خب تا اون موقع قرآن نوشته نشده، این اومد، خب ما هم نوشتیم، می‌نویسیم. چی می‌نویسی؟ کجا می‌نویسی؟ کی قلم دست دشمن میده؟ کدوم آدم عاقلی هست که قلم دست دشمن بده؟ این آقا رو اسمش میشه کتاب وحی. مصحف قرآن کی جمع‌آوری شده؟ کی جمع‌آوری کرده؟ مصحف علی ابن ابی طالب چیه؟ مصحف فاطمه چیه؟ مصحف علی ابن ابی طالب ولی دست کیه؟ در مصحف علی ابن ابی طالب چه تفاوتی با این قرآن های موجود وجود دارد؟ این که میگن مصحف رو اون آقای سومی جمع آوری کرده، واقعا اون سومی جمع آوری کرده؟ اون سومی چیکار کرده در باب قرآن؟ اینا هیچ تفسیر قرآن نیست، بلکه اطلاعاتی پیرامون کلیت قرآن، ساختار و ساختمان قرآنه. قرآن نزول پیدا کرده، نزولش به چه معناییست، به چه کیفیتی، یعنی چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ نزول تدریجی چیه؟ نزول در واقع عرض به حضورتون دفعی چیه؟ اینا تفاوتاشون با هم چیه؟ قرآن از کی نقطه گذاری شده؟ نقطه آیا جزء قرآن هست یا جزء قرآن نیست؟ اعراب و حرکات جزء قرآن هست یا جزء قرآن نیست؟ اعراب و حرکات که میدونید دیگه چی هستش، که از اول که قرآن اعراب و حرکات نداشت که. کی اعراب گذاشته قرآن؟ کی نقطه گذاری کرده قرآن رو؟ اینا یه بحثایی است در تاریخ قرآن. اختلاف قرائت در قرآن آیا همیش معتبر یا نه؟ آیه را یطهر نبخونیم یا یطهر نبخونیم، چی بخونیم؟ هر کدوم بخوندیم درست یا غلطه؟ این اختلافات در کدوم آیات هست؟ آیا اختلافات قرائت اصلا در قرآن کریم امریست معتبر یا یه چیز ادبا ساختن؟ قرائت‌های 10 گانه، قرائت‌های 14 گانه، قرائت‌های 7 گانه، کدوماش معتبره؟ اینا بحثایی است پیرامون کلیت و ساختار قرآن، هیچ ربطی به محتوای قرآن نداره. اوصای این کارم که بشی شما نمیتونی بگی من قرآن رو چیکار کردم آقا؟ میفهمم. در علوم قرآنی نیازه که آدم اینا رو یاد بگیره، بلد باشه. اما بین همه این موضوعات من همون 3 موضوع رو بهتون میگم. چون ما میخوایم به قرآن عمل کنیم، عمل مبتنی بر این است که من اولا بدانم این قرآن وحیانیست، یعنی متصل به خداست. ثانیا بدانم که این قرآن چیزی ازش کم نشده، چیزی هم بهش اضافه نشده، حتی یک واو. سالسن بدانم اگه بخوام به قرآن عمل کنم قرآن قابل فهمه. اما همه نمیتونن بفهمن، نکنه قرآن همه بتونن بفهمن؟ فهم قرآن کانالیزه است، بود اثبات بشه. اگر هر کسی بگه من قرآن رو طبق برداشت خودم عمل میکنم، ایش تفسیر به رأی. قرآن آمده کتاب واحد باشد، درس واحد باشد، درس واحد زمانی واحد است که معلمش واحد باشد. ولی اگر تو یه آیه از این بفهمی، یه فهم از این آیه داشته باشی، من یه فهم از این آیه داشته باشم، آقا یه فهم از این آیه داشته باشن، که این درس جامع نمیشه که. این درس متشتت، درس متشتت که جامعاً لسعادت البشر نیست. پس باید این سه موضوع رو یاد گرفت. من مخالف دوستان و عزیزانی هستم که عقیدهشان بر این است که مثلا فرض بفهمید که بحثای علوم و قرآنی بحثایی است که وقت آدم رو تلف بکنه. یکی از عزیزان زمانی که از بزرگان تفسیر هستند در کشور ما، بعد ایشان به من تلفن زدن گفت شنیدم بخوای تفسیر بگی. عرض کردم که بله. گفت راجب شنیدم بخوای راجب علوم قرآنی بگی، چون تبلیغی که رفته بود ایشان هم اظهار لطف داشتند و پیگیر بودند و براشون اهمیت داشت، برای بنده خیلی اهمیت داره که درسای ما رو بزرگان هم رصد میکنن که خب چی داره میگذره. خب ایشان به من فهمودن بگی که میدونی علوم قرآنی یعنی چی؟ عرض کردم که شما بفرمید. فهمودم میگه مثل این مونه که تو بخوای به یک جامعه مثلا فرض کنید به یک طایفه بگی آقا میخوام شنا بهتون یاد بدم، بعد ببریشون کنار استخر بگی آقا این استخر، این لبه استخر اونجا عمق 6 متر، اینجا عمق 4 متر، این آبه مثلا، این که دیگه شنا نمیشه که، این میشه مقدماتی برای شنا. حالا مقدمات شنا به شنا چیکار داره؟ البته به اون عزیز عرض بکنم که فرمایش شما کاملا در مسئله شنا کاملا درسته، اما در باب قرآن یه خود تنظیر در واقع جفت و جور در نمیاد. شما بخواهم به قرآن عمل بکنیم، عمل به قرآن نیاز به اطمینان داره، اطمینان حداقل هست جا. من نگه نمیخواهم بگم آیات قرآن مثلا 6000 چند تاست یا 6000 چند تا. من راجع به ناسخ و منسوخ صحبت نمی کنم، چون اونو بحث فوق تخصصی اصلا به درد شما هم نمیخوره. اون بحثای فوق تخصصی است که در مثلا مباحث حوزوی مطرح میشه. اونا اینکه بخوان با آیات استدلال کنن میگن آیه ناسخ یا آیه منسوخ، آیه محکم یا متشابه، این اصلا به درد شما مردم، البته عموم مردم نه عوام مردم، چون شما عوام نیستید از نظر من، شما صاحبان علم و کرامت هستید، لکن نه عمومید دیگه، برد تخصصی که نیستش که دیگه، اون مردم متخصصینه. ما باید راجع به این مسائل صحبت بکنیم، چون اگر این اطمینان حاصل نشد دشمن طراحی کرده قطع کردن انگیزه ها رو برای تمسک به قرآن. واقعا فکر نکنید من وقتی اسم دشمن میارم این موجودات امروزی میگیرم، اینا حرفی بیشتر از حد قرآن ندارن، در حتی دشمنی با قرآن. قرآن خیلی لطیف خیلی زیبا حرف دشمنانشو زده، یه آقا اینا راجع به من اینجوری فکر میکنن. اون آقایی که امروز داره میگه مثلا فرض کنید الفاظ قرآن مال رسول خداست و محتوا مربوطه، این آدم حرف ولید ابن مغیره رو داره میزنه، ولید ابن مغیره مخزومی رو داره میزنه که در باب طعن او سوره مدثر لازم شد. نظر وقتی میبینی رنگ و لعابش دادن، لیکن نه حرف همون روز که اون بابا زده. اگه ما قرآن بلد باشه، ببینید در یک زمانی من این رو زمانی که نهج البلاغه میگفتم، در تاریخ نهج البلاغه، در تاریخ خطبه های نهج البلاغه من عرض به حضورتون که پیگیری کردم، من سوال میکنم نهج البلاغه چند تا خطبه داره؟ چند تا؟ 239 تا. حالا از جمعیت یک نفر گفت 239 تا. ما عدد خطبه های علی رو بلد نیستیم، ولی در زمان مأمون عباسی میگفتن افراد کم بودن که 400 خطبه های علی رو بلد نباشن. در دوره غیبت صغرا انسان هایی که بخواستن به ولی عصر برسن خطبه های علی رو بلد بودن. ما امروز دعوا مثلا که قرآن یعنی اختلافمونه که با هم دعوا که نداریم که مثلا ببینیم مثلا تنها چند خطبه داره، این چند خطبهشو حفظیم جای خود، این که چند خطبهشو میفهمیم جای خود. بابا مردمانی بودن که با قرآن مأنوس بودن، انس با قرآن داشتن، قرآن نوره. وقتی شما صاحب نور بشی خطا نمی کنی. کسی که چراغ دستشه و چراغ پشتش نباشه، جلوی راهش باشه، هیچ وقت چاله نمی افته. اشکال کار ما این است که ما همه چراغ های زندگی رو گذاشتیم از پشت بخوایم احسان کنیم همه چراغ ها رو. و حالا که من نمیدونم کجا این روایت اینجا خوندم، کی خوندم یا نخوندم نمیدونم، ولی روایت روایت عالیه، عالیه روایتش. رسول خدا فرمود عالم برزخ میفرمایم، میگه به این که انا بیت الظلمه، من خانه تاریکی هستم، فحملو الی سراجا، با خودتو چراغ بردارید بیارید. و شما مردم و ما مردم طبیعتمون از تاریکی گریزانه، برق که میره بلا فاصله چکار میکنیم؟ کبریت بیزنیم. حالا که عصر جدید شده برق که میره بلا فاصله نور موبایل چکار میکنیم؟ روشن میکنیم. چون شما از تاریکی گریزانی، ذاتن طبیعت تو خدا اینجوری قرار داده. خدا طبیعت ما رو این چنین قرار داده، ما از تاریکی بدمون میاد فرار میکنیم. بعد حضرت رسول اکرم میگه آقا عالم برزخ تو اینجا چقدر زندگی میکنی؟ 70 سال، 80 سال، 120 سال، 200 سال، 2000 سال؟ مول من که نی، روزی تو خدا میده سفتیتم رو زمینه، رفتی به من نداره. 3000 سال بیشتر که دیگه عمر نمیکنی، بیشتر عمر کن، بیشتر عمر کن. اما برزخ بیش از 3000 ساله، معلوم نیست قیامت کیه. شما برای 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال متعارف حرف بزنیم دیگه، رویایی که حرف نباید بزنیم که. این همین چرا خوشم کردی؟ چرا تو گریزانی؟ خب برای اونجا که تاریکی چیکار بکنیم؟ همه چراغا رو از پشت داریم میفرستیم. وصیت کردم مردم این کارو بکنم. حالا اومدیم و تو مردی و قبل از اینکه این وصیت عمل بشه زلزله اومد و راستم مردن. حالا من نمیگم دعوا کردم با هم دیگه، پس تو برو اونجا تو تاریکی باش تا و راست برات نور بفرسته. ولی قرآن نوره، آدم که نور داشته باشه اشتباه نمی کنه. تو مادامی که نور رو از پشت نگاه نداشته باشه، نور رو جلو نگاه داشته باشه، نوری که جلو نگاه بداری درسته، نور پشت که فایده نداره. پس موضوع اول ما بخوایم اثبات کنیم قرآن وحیه. چرا باید اثبات بکنیم قرآن وحیه؟ چون وقتی به خدمت قرآن میریم میبینیم دشمنان قرآن چیزهای دیگه در رابطه با قرآن میگن. خودش بحث مستوفی است. از الان شروع کنم. ببینید ما به استناد آیات قرآن ادعامون این است که قرآن وحیه. وحیانی بودن قرآن رو به حسب دو آیه هم از زبان پیغمبر و هم از زبان خداوند بیان میکنه. در سوره مبارکه انعام آیه 19 پیغمبر ما به این مردم بگو و اوحیه الیه هذا القرآن، و این قرآن به سوی من چی شد آقا؟ وحی شد. لأنذرکم به، تا به واسطه این وحی شما رو چکار بکنم؟ انذار بدهم. و من بلغ، هم شماها که مخاطب من پیغمبر هستید در 23 سال رسالت من معاصر من هستید شماها رو انذار بدم، و هم چه من بلغ و هر کس دیگه که قرآن رو بشنوه در هر دوره دیگر. این یکی از ادله جاودانه بودن قرآنه. و من بلغ یعنی چی؟ و هر کسی که حتی هنوز نیامده و بعدن خواهد آمد. این از زبان پیغمبر است که قرآن وحیه. اما از زبان خدا در سوره مبارکه یونس آیه 2 اکان للناس عجبا، آیا مردم تعجب میکنن؟ ان اوحینا الی رجل منهم، این که وحی بفرستیم ما به مردی از جنس خودتون، ان اوحینا ما وحی بفرستیم به مردی از جنس خودتون که ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، که مردم رو انذار بکنه و به مردم بشارت بده، هم به مردم هشدار بده که آقا حواس جمع کن، جهنمی هم هستا و همین که بهشتی هم هست، هر دوشو. و بشر الذین آمنوا و بشارت بده کسانی که ایمان آوردن، الا ان لهم قدم صدق عند ربهم، به پاداش های نیک نزد خداوند بشارت بده دیگه که این کار خوب بکنه اونجا. ببینید قرآن هم از زبان پیغمبر آورنده قرآن و هم از زبان خدا فرستنده قرآن از هر دو ناحیه بیان میکنند این وحیه، اما از زبان دشمنان قرآن تعابیر مختلفه. من فقط صورت تعابیر رو بگم و فکر میکردم که برسم حتی این بحث رو تمام میکنم. خب این بحث ها بحث دقیقه، در حالی که دشمنان قرآن راجع به قرآن این مسئله رو دارن. سوره مبارکه حاقه آیات 40 تا 43، انه لقول رسول کریم، خدا تأکید میکنه که بابا این قرآن بیان پیامبری بزرگوار است، فرستاده ای بزرگوار، پیامبر نه، لرسول کریم، انه لقول رسول کریم، فرستاده ای. رسول اونجا به پیغمبر اطلاع میشه، یعنی در واقع کلام جبرئیل کریم. آقا و ما هو به قول شاعر، این قول یه آدم شاعر نیست، قلیلن ما تومنون، کمتون ایمان میارید، ولا به قول کاهنن، این گفتار یک کاهن نیست، قلیلن ما تذکرون، کمتون متذکر این معنا میشید، تنزیل من رب العالمین، این فرو فرستاده از ناحیه پروردگار جهانیان است، به حسب ظاهر از ناحیه رسول اکرم است، انه قول رسول کریم، به حسب ظاهر بیان اوست، اما واقع شیه تنزیل من رب العالمین. دو تا چیز رو نفی میکنه، میفرماید این نه شعره و نه چی؟ بحث حرفای کاهنان هستش، حرف هیچ کدوم از این دوتا نیست. خب بحث اعتقاد به کهانت و اعتقاد به شعر قبل از در دوره جاهلیت مطرح بوده. ببینید در دوره جاهلیت عقیده مردم این بوده که کسانی که شاعر هستند و کسانی که کاهن هستند، شاعران و کاهنان، اینها کسانی هستند که با عالم ماورای حس ارتباط دارند و از اون ماورای حس اخبار میکنند، گاهی به زبان کهانت گاهی به زبان شعر. لذا شعر برای عرب در دوره جاهلیت یه امر چی بوده؟ مقدس بوده است. و همین دلیل است که نوشته‌های شعری رو بر دیوار کعبه نصب می‌کردند، چون می‌گفتن شعرا کسانی هستن که با ماورای حس چی دارن آقا؟ ارتباط دارن. کاهنان کسانی هستن که با ماورای حس ارتباط دارن. حالا قرآن آمده از ماورای حسه، اما کلام شاعر نیست. پس اولین ادعای مخالفین اسلام این است که قرآن چی آقا؟ بله شعره. دومیش این است که میگن کهانته، یعنی کاهنان این رو آوردن، قول کاهن نیست. کاهن ها در دوران های قدیم و به همین دلیلی که پیغمبر روایت دارن، من ترجمه روایت رو براتون بخونم، از پیغمبر نقل شده که هر کس نزد کاهن و ساحری رود و او را در گفته هایش تصدیق کند به آنچه بر پیامبر نازل شده کافر شده است. یعنی چی؟ بره پیش یک کاهن و بگه که آقا این کسی که اومده یعنی رسول الله، این پیغمبره یا نه؟ او وقت اون کاهنه بگه آره پیغمبره. حضرت میگه اگر کسی یه همچی کاری بکنه به اون چی که من آوردم کافر شده، چون من حرف کهانت نمیزنم که اون بخواد بفهمه، من حرف من وحیه. هرگز کاهنان حرف من رو نمیفهمن. کهانت ریاضت نفس است در رابطه با ارتباط برقرار کردن افلاک و نجوم. آنگاه این تسخیر، این ارتباط که اتفاق می افتد، اینا می توانند از روی نجوم پیش بینی بکنند که آیا تو که داری ازدواج میکنی خوشبخت میشی یا نه. اگه میخوای خوشبخت باشی باید چی کار بکنی؟ آیا تو که داری مثلا این کاسبی رو راه میندازی موفق میشی یا موفق نمیشی؟ اگه میخوای موفق بشی بیا من این اوراد کهانت رو به تو بدم و تو مثلا نذر مثلا فرض کنید معبد به دست دوخت بازی از کجا شروع میشه؟ ببین از کجا ها داره شروع میشه. میگیم بخوام تو رو نجات بدم، ولی خب بیا نذر من کن. امام رضا نمیگه بیا نذر من کن، تو خودت میری نذر امام رضا بکنی. این فرق امام با کاهنه. گرفتی چی؟ تفاوت در این. حالا بی نظر من کن، بی اینجا رو آوا کن، من مثلا فرض کن مشکلات تو حل بکنم. یک به یک من همشون دروغ دیگه، چون اینها این ارتباط با اجرام و افلاک رو غالبا از طریق جن دارن و تسخیر جن هم یک تسخیر عمومی و ابدی نیست. این هم یه بحث برای خودش. لذا دغدغه پیدا نکنید توی زندگیاتون که آقا جن بخت ما رو بسته، جن مثلا زندگی ما رو. آقا جن به زندگی شما چی کار داره؟ مثلا واقعا بخواد بخت دختر مثلا جوان مسلمان برای چی بخواد ببنده؟ چه طمعی در این دختر جوان داره؟ میخواد با این آدم ازدواج کنه؟ خب اصلا اونا کیفیت و فرایند توالد و تناسلشون آدم به انسان، آدم به جن نیستش که بابا. اونا دو موجودی هستن بین خودشون تکثیر نسل دارن. بعد مثلا میگن میان من اذیت کنم. خب به چه دلیلی تو رو اذیت کنم؟ تو چی داری که تو رو اذیت کنم؟ خب به بیل گیتس اذیت کنه که این همه پول داره، یه چیزی گیرش بدیم مثلا. بره مثلا نتانیاهو رو اذیت کنه که یه قدرتی دستش بیاد، قدرت ولو پوشالی. به چی برای چی داره من اذیت بکنه مثلا فرض کنه؟ وقت این که خلاف در واقع مقدرات الهیه که آدم میگه آقا خدا یه موجود خلق کرده که من نمیبینمش، من با خودم از او بپام، اون در زندگی من تأثیر داره، هیچ کس هم نمیتونه مقابلش بکنه، که قانون جنگل میشه برادر من. گاهی بیماری های وجود پیدا میکند به نام بیماری های روحی روانی. آدم یه توهماتی رو واقع میبیند. من عقیدم اینه بیشترش توهمات برادران. ناراحت هم نشید اگر من گفتم روحی روانی. آقا هر کسی میگم مشکل روحی داره مرادش که دیوان است که. خب یه مشکله دیگه. خب چرا مشکل از راهش حل نکنیم؟ خیار رو برادر من با اره برقی پوستشو نمیکنن، با چاقو پوستشو میکنن. اگر آدم یه چیزی رو بخواد ببینه که ماوراییه، اول اطمینان پیدا بکنه که من اشتباه نمیکنم، پس اول باید مشاوره بشه. این مشاوره مشاوره پزشکی داره نه مشاوره دینی، هیچ ربطی به روحانی نداره. حالا الکلام یجور الکلام. پیغمبر اول باید اثبات بکنه که، یعنی در واقع اولین نظری که راجع به کتاب پیغمبر هست اینه که این کاهنه، یا شاعره، یا قول سوم. سوره مبارکه تور آیه 29، فذکر، پیغمبر ما تذکر بده به این مردم. فما انت به نعمت ربک، فما انت به نعمت ربک، که به نعمت و لطف پروردگارت، فما انت به نعمت ربک، که تو به نعمت و لطف پروردگارت، فما انت به کاهن، کاهن نیستی. خدا به سر تو نعمت گذاشته و تو کاهن نیستی، ولا مجنون، و تو مجنون هم نیستی. اولا که خداوند پدیده رسالت رو نعمت میدونه، دستور مبارکه آل عمران 64، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. خدا منت گذاشت، نعمت داد بر اهل ایمان، اذ بعث فيهم، به جهت اینکه مبعوث کرد در بین اونها رسولا، فرستاده ای را از جنس خودشون، من انفسهم، یتلو علیهم آیاته، که آیات من رو برشون دلاوت بکنن، و یزکیهم، اونها رو تزکیه بکنن، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت به اونها تعلیم بکنن، و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، اگرچه قبل از اون در چی بودید؟ در واقع ضلالت و گمراهی بود. پس پیغمبر رسالت دارد، رسالت از سر قرآن چیه ها؟ نعمت. لقد من الله علی المؤمنین، خدا به واسطه تو بر اهل ایمان نعمت داد و این نعمت رو تمام کرد. یه دو بعد میفرماید به که به واسطه لطف خدا تو کتابی را آوردی که کاهن نیستی، بحث کهانت گذشت، و تو مجنون هم نیستی. مجنون نیستی یعنی چی؟ 1400 و چند سال قبل به ما گفتن پیغمبر ما مجنون نیست. مگر در دوره پیغمبر ما کسی از او جنون دیده بود که ما بگیم پیغمبر تهمت به جنون و دیوانگی به ایستاده شده؟ 1400 خورده سال قبل خدا داره جواب یه عده رو میده که در آینده راجب مقوله وحی نمیتونن درست تفسیر کنن. اروپایی ها و غربی ها درست تفسیر نمی کنن. میگن وحی مقوله وحی نفسیه، تعبیرشون وحی نفسیه. یعنی چی؟ میگن پیغمبر یه آدم آرمانگراییه، پیغمبرا آدم آرمانگرایی هستن، همش دوست دارن عدالت باشه، همش دوست دارن صداقت باشه، همش دوست دارن که همه چی خوب باشه. بعد اینا چون میان توی جامعه میبینن جامعه در واقع ظلم و ستم و یعفاس، اینا رابطهشون رو با جامعه چیکار میکنن؟ قطع میکنن، میرن تو قار، تو قار میرن. بعد توی تنهایی و خلوت خودشون هی راجع به اون آرمانهاشو فکر میکنن، ای کاش مثلا میشد پدر ابو سفیان در بیاریم، ای کاش میشد پدر ابو جهل در بیاریم، عدالت رو برقرار میکنیم، چی میشد؟ اینا اینقدر با ایدئالهای خودشون سر کار دارن که این ایدئالها رو که در واقع امور ذهنی و توهمی خودشون هست رو موجودی چی میبینن؟ واقعی میبینن. تصور میکنن یک کسی اومده میگه که بلند شو برو، الان باید دیگه تو عدالت رو بگسترانی، بلند شو برو، تو دیگه الان باید مثلا هست کنید که اینو بهش میگن بیماری اسکیزوفرن، که توهمات چی میشه؟ تبدیل به واقعیات میشه. یعنی در واقع اونا مثلا میگن پیغمبر ما اسکیزوتایپه، شخصیتی دارد که توهماتش، چون اینا مراحلی داره دیگه، خلق اسکیزوفرن داشته باشی، اسکیزوتایپ باشی، اسکیزوفرن باشی. اگه اسکیزوفرن باشی که مریضی، هم خودت مختلی، هم برای جامعه خطرناکی. ولی اسکیزوتایپ خودش مختله ولی برای جامعه خطرناک نیست. بگن اینا پیغمبر اینجوریه. رضا قرآن میگه ولا مجنون، تو مجنون نیستی. در قدیم اسکیزوتایپ رو میگفتن همون مجنون دیوونه های خودمون. داره جوره اینو میگینه. ولی 1400 سال قبل، 1400 سال قبل داره جوره این پدیده رو میگیره که بابا یه عده میان میگن پیغمبر بر اساس بیماری و شخصیت بیمارگونه خودش، الیاذ بالله، اون بدذات این حرف رو میزنه. ولی قرآن داره دفاع میکنه. تو به نعمت خود، به نعمت پروردگارت، نه مجنونی و نه کاهن. در واقع تحلیلی که غربی ها و عده ای هم از این موشن فکرهای اسلامی متاسفانه ازشون تبعیت میکنن، میگن وحی، وحی نفسانیه، یک شعور مرموزه. لذا تو باید بدونی اصلا وحی چیه، باید بدونی وحی چیه. وحی شعور مرموز نیست. بله من و تو نمیفهمیم وحی چیه، کمان که خیلی چیزهای دیگر رو هم نمیفهمیم چیه، اما مرموز نیست. بنابراین از این جهت لازم است که ما راجبه عرض به حضورتون که وحی صحبت بکنیم. مثلا وحی چیه؟ کیفیتش چیه؟ البته هرگز نمیفهمیم کیفیت وحی چیه. فقط کسی کیفیت وحی را میفهمد که برش وحی شده باشد. و فقط کسانی برشون وحی شده که چی باشن؟ بله؟ پیغمبر باشن. 124,000 نفر. و یا در مقام امامت قرار گرفته باشن. که چند نفر هستن؟ امامان ما، اون که رسمی است معنای امامت در علم کلام ما، 12 امامن. ولی وجود ناظرین از صدیقه طاهره سلام الله علیها هم مقام امامت دارد. تا حالا اون بحثای اتحادی خودمون که در جای خودش بماند. بنابراین ما در جلسه آینده که بحثی رو خواهیم کرد به عنوان اولین گام برای اطمینان به قرآن، بحث چه خواهد بود؟ وحی خواهد بود. اصلا حقیقت وحی چیست؟ الحمدلله رب العالمین.